بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه امروزمون در خدمت آقای دکتر بوسرتانی هستیم از آی پی ام. ایشون دکترای ریاضیات دارن. من خودم سالها پیش چند جلسه از معرفتشون استفاده کردم در مورد اگر اشتباه نکنم حدود 10 روز رو دارن معرفی کردن و میدونم که هم علاوه بر ریاضیات در فلسفه و مطالعات قرآنی هم
به همین نکته اشاره کردم که یه وارونگی توی علم پیش اومده. یه موقعی فلسفه در رأس هرم بود مثلا در یونان و بقیه علوم یه جوری در قسمت های زیرین هرم. الان اینطوری شده که همه علوم مهندسی اینا که پایین بودن اومدن بالا. فلسفه همون آخر تو آی پی ام ببخشید من با احساس منطقی میگم تو آی پی ام فلسفه تحلیلی چند تا اتاق بود توی جنب دستشویی. واقعا برمش به دوستان بگم این جایگاه فلسفه توی دنیای مدرن شما ببینید که مثلا حالا الان براشون بهتر شده، یه طبقه اومدن بالاتر جاشون خود وسیع‌تر شده. اینجا هم الان واقعا در این دانشگاه این یه ته راهروی خلاصه این چند تا اتاق هست به اسم فلسفه. جای تأسفه، فکر میکنم من همیشه به همه دانشجوها فرق نمیکنه چه رشته‌ای باشن میگم که یه درس واجبی که حتما باید سعی کنید بردارید و بخونید فلسفه علم. بالاخره ما از اول بچگی تا یه موقعی که درس خوندیم با علم سر و کار داشتیم، فیزیک خوندیم، ریاضی خوندیم و یه تصوری از علم و اینکه علم کاشف حقیقت و این حرفا داریم که خوبه که با مطالعه فلسفه علم یه خورده به مبانی علم دقت بکنیم، بفهمیم که تا چه حد واقعا این چیزایی که خوندیم تا چه حد اینجوری که توی مدارس درس میدن علم وظیفه‌اش کشف حقیقت هست. من امروز این صحبتایی که دارم میکنم به همین چیزایی که الان گفتم ربط پیدا میکنه. میخوام درباره یه چیزی صحبت بکنم که الان خیلی خیلی موده. معمولا یه چیزی که مده در معرض تحریف قرار میگیره. اما همه جا حرف از دیتا ساینس. ما نهم آذر یه سمینار بین‌المللی در آی پی ام داشتیم تحت عنوان مثلا سمینار یک روزه دیتا ساینس. فکر نمی‌کنم شما تعمدن این کارو کرده باشید، ولی امروز و دیروزم تو شریف سمینار دیتا ساینس بوده و تابستون ما سامر اسکولشو داریم. برنامه گرادویتش داره تصویب میشه و علم روز دنیاست. بیشترین جاب توی دنیا الان نگاه کنید توی یه جایی مثل لینکدین درخواست برای دیتا ساینس و من یه جایی خوندم که تضمین میکرد که بنابرای آمار حداقل 15-20 سال این جاب ها وجود خواهند داشت. بنابراین نگران نباشید وارد این رشته بشید تا مدت خیلی زیادی همچنان یه دانش مورد نیاز هست. تقریبا همه دانشگاه دنیا دارن شاخه دیتا ساینس رو در حد گراجویت افتتاح میکنن. تو آمریکا و خیلی جا پی اچ دی دیتا ساینس دانشجو گرفتن. تا سه ماه پیش من میدونم هیچکی فارغ التحصیل نشده بود، ولی میگفتن یه نفر تو نیویورک داره پی اچ دی دیتا ساینس فارغ التحصیل میشه. در واقع علم روز دنیاست که من از یه طرف تو این سخنرانی اول میخوام بگم که چقدر چیز مهمیه و چرا مهمه و فکر میکنم حالا بخوام مثال بزنم فضای الان با پیدا شدن این چیزی که بهش میگن دیتا ساینس شبیه 50-60 سال قبلی که کامپیوترها داشتن موضوعشون جدی میشد و اون موقع یه آدم پیشرو بودن که پیشبینی میکردن که این به وجود اومدن این کامپیوترها، پی سی ها، علم رو میتونه متحول بکنه، مهندسی رو میتونه متحول بکنه، صنعت رو متحول بکنه و دیدیم که اینطور شد. واقعا وارد یه دوران جدیدی از دانش شدیم، شاخه‌های جدید به وجود اومد، چه از لحاظ تئوری چه از لحاظ عملی، و یه انقلابی میشه گفت توی صنعت و متعاقبا توی دانش به وجود اومد. تقریبا میتونیم بگیم که توی همچین مرحله‌ای قرار گرفتیم، بنابراین خوبه که خودمون رو سعی کنیم با این تحولاتی که در آینده میاد هماهنگ بکنیم. اول یه خورد توضیح میدم که این دیتا ساینس چی هست، نه خیلی مفصل، و چرا اینقدر مهمه، چرا این چیز انقلابی به نظر میرسه، اینقدر در موردش دارم تاکید میکنم. امیدوارم تو ایران برخلاف همیشه که یه 10-15 سال عقب میفتیم، اینقدر عقب نیفتیم، خودمون رو بتونیم در واقع هماهنگ بکنیم. اون خوبیش اینه که خیلی جنبه حالا سخت افزاری شاید مهم نیست، یعنی بیشتر شبیه یه دانشه که باید فرا گرفته بشه. و بعضی اینکه اینا رو گفتم که خود جنبه های مثبته، در واقع سعی میکنم تو این جلسه یه شمای کلی از این که چه تأثیری روی علم و فلسفه، جنبه های فلسفی علم میذاره بهتون بدم. ادعاهایی در مورد دیتا ساینس وجود داره که وارد یه پارادایم جدیدی شدیم، اینو اصطلاحاً یه چیزی که مرتب بهش اشاره میشه، شاید مطمئن نیستم ولی شاید اولین بار یه کامپیوتر ساینتیست معروفی گری توی یه سخنرانی خودش این ادعا رو کرد که وارد پارادایم چهارم علم شدیم، و این اصطلاح هم باب شد که وارد پارادایم چهارم شدیم. این کتابی در اومد تحت عنوان چهارمین پارادایم که منظورشون همین دوره‌ایه که بعد از دیتا ساینس قرار پیش بیاد یا الان پیش اومده در واقع تدیعشون میبینیم. این جنبه‌های فلسفیش هم سعی میکنم اشاره کنم، بیشتر در واقع این حال و هوای جدید و ادعاها. بعضی ادعاها ممکنه زیادی به نظر بزرگ برسه، اینکه واقعا مثلا وارد چهارمین پارادایم شدیم، سوال اینه که پارادایم دوم و سوم چی بوده، به اون معنای خود فلسفه دقیق فلسفی که مثلا تامس کون میگفت، نمیدونم حالا پارادایم دوم و سومشون قابل تصویب هست، فکر میکنم نیست. این چهارمی هم به همون معنا ممکنه پارادایم جدید محسوب نشه. حالا من سعی میکنم در حال آخرش یه ادعایی در مورد اینکه چقدر در واقع حرفای فلسفی میشه اطراف دیتا ساینس زد بگم. به فقط شروع میکنم با همین که یه مقدار معرفی بکنم که این موضوع چیه و چه تأثیری روی علم و فلسفه علمیتون رو کلی میزنه. این چیزی که بهش میگن دیتا ساینس یه خود معلوم نیست شد دیتا ساینس تحقیق دیتا ساینس، اینو دیتا دریون ساینس هم میگه، شاید اسم بهتری براش باشه. حالا به طور مختصر همین اسم علم داده رو براش انتخاب کرد. بذارید یه اتفاقای افتاده، یه بخشی از اتفاقای افتاده که افتاده، اولا همیشه خب این اتفاقا به تدریج پیش میاد، یعنی ممکنه شما بگید الان 100 ساله که این اتفاقا داره همینجور جلو میره، یه جایی میرسه که از مثل اینکه یه دفعه خیلی نمود پیدا میکنه، به قول تغییرات ممکنه خیلی جزئی و کمی باشن، یه دفعه آدم ها متوجه میشن انگار وارد یه مرحله جدیدی شدن. اگه تغییرات جزئی و تدریجی رو هیچ وقت احساس نکنیم که یه دفعه از یه جایی وارد مرحله جدید میشن، چون بعضی ها میگن من با چند نفر اکیرم درست که من میگن دیتا ساینس یه فیکه، یه اسم گذاشتن. همه این چیزهایی که دیتا ساینس هست 30-40 سالی که بوده. من یکی از استادای دانشگاه سنچری گفت، دکتر شاهین روحانی جواب خیلی خوبی داد، گفت که این مثل اینی که وقتی کامپیوترها می اومدن یه نفر میگفت که خب این که چیزی نیست، محاسبه 0 و 1 انجام میده دیگه، خب بوده خیلی وقتی که هست، یا مثلا ماشین حسابا بودن، ولی یه لحظه آدم‌ها متوجه میشن که مثلا قدرت کامپیوتیشنال کامپیوتر اونقدر زیاد شده که میتونه یه تحولات بزرگ ایجاد بکنه. اینجا هم همینطوره، هیچ اتفاق ویژه‌ای بخواد بگید از نظر علمی یا تکنولوژیک نیفتاد. از لحاظ تکنولوژیک اتفاقی که افتاده اینه که قدرت مثلا ذخیره‌سازی ما بی‌نهایت زیاد شد. ما توی آماری گفتن که از سال 2013 تا 2015 دیتایی که فراهم شده و ذخیره سازی شده به اندازه کل دیتای تاریخ ظرف دو سال به اندازه همه دیتای ما قبل 2013 ذخیره سازی دیتا انجام شده و احتمالاً از اون موقع تا الان هم این آمار شاید جالب‌تر هم شده باشه، یعنی دو سال اخیر شاید از چند برابر قبل از خودش دیتا ذخیره کرده باشه. هم حجم دیتا بی‌نهایت زیاد شده و هم سرعت پردازش ما خیلی خیلی بالا رفته. میتونیم دیتاهایی که همینجور آنلاین دارن میان رو پردازش بکنیم و ازشون نتیجه بگیریم. بنابراین سه تا وی هست میگن در مورد به اصطلاح چیزی که بهش میگن بیگ دیتا، اصطلاح مرتبط با دیتا ساینس، دیتا یا کلان داده است. والیوم ولاسیتیه، با سرعت بالا در واقع این دیتا رو میتونیم بگیریم آنلاین همینجور پردازش بکنیم و این نتایجی رو گزارش بکنیم و بر اساسش یه اتفاقایی بیفته. و تنوع هم این چیز خیلی خیلی مهمی. واقعا دیتا تا چند قرن قبل به صورت مثلا فرض کنید یه عدد یا یه برداری از اعداد بود که یه جایی ما مثلا می‌نوشتیم یا ذخیره می‌کردیم و الان شما نوع دیتاهایی که در واقع میتونید باش کار بکنید و پردازششون بکنید فوق‌العاده پیچیده شدن. میتونید از مثلا فرض کنید اعداد و بردار گرفته تا یه فایل‌های صوتی، ایمیج یا حتی فایل ویدیو. اینا رو من میتونم، فایل‌های خیلی بزرگی ممکنه باشن، میتونم اینا رو ذخیره سازی بکنم و پردازششون بکنم، سعی کنم ازشون یه نتیجه بگیرم. یه بخشی بنابراین از اتفاقایی که افتاده جنبه تکنولوژیک داره. قدرت سرعت پردازش ما زیاد شده، فریم ورک‌های به وجود اومدن که میتونن خیلی خوب با دیتاهای بزرگ کار بکنن و همینطور مقدار در واقع حجمی که میتونیم دیتا ذخیره بکنیم خیلی خیلی بالا رفت. از لحاظ تئوریک هم یه اتفاقای افتاده، یعنی ابزارهایی مثل ماشین لرنینگ، دیپ لرنینگ، نمیدونم مثلا توی آمار این چیزی که بهش میگن آمار نان پارامتریک، نه اتفاقایی همه اینا به تدریج به وجود اومده ولی یه دفعه توی سالهای اخیر در واقع تئوری‌هایی که پشت تحلیل داده‌ها هستن خیلی خیلی قدرتمند شدن. این ترکیب پیشرفت‌های علمی با این پیشرفت‌های تکنولوژی یه دفعه احساسی به وجود آورده که انگار وارد یه دوره جدیدی شد. مثلا توی صنعت میگن وارد انقلاب چهارم صنعتی شد. کارخونه‌ها با کارخونه‌های قرن 21 میگن که کارخونه‌هایی هستن که کاملا متفاوت از کارخونه‌های قبلی هستن. اتفاق مهمی که افتاده اینه که این دستگاه‌هایی که دارن کار می‌کنن از دستگاه تراش گرفته تا هر چیزی که توی کارخونه داره کار می‌کنه همه‌شون به یه مرکزی وصلن، یه شبکه‌ای وجود داره، آنلاین که دارن کار می‌کنن دیتاها مبادله میشه، تحلیل میشه و دستورهای جدید میاد. حتی الان کارخونه‌هایی وجود دارن مثلا فرض کنید توی یه کشور تو آسیا که با یه کارخونه مادر توی آمریکا به طور آنلاین ارتباط داره و همینطور دستگاه همه مربوط به هم دیگه دارن کار میکنن و اگه اونجا یه اتفاقی بیفته و اون به اصطلاح پروسسور مرکزی به فرمان بده که دیتکت بکنه که اینجا یه مشکلی پیش اومده یا مثلا فرض کنید یه اتفاقی افتاده از نظر تولید سرعت زیاد شده، کم شده، اپتیموم میکنه و اینجا توی این ور دنیا هم یه دستوراتی میده که دستگاه جور دیگه کار بکنن یا سرعتشون کم زیاد بکنن. این حالت کارخونه هایی که حالت ارگانیک پیدا کردن، یعنی اجزایش با هم دیگه یه جور ارتباط ارگانیک دارن به اصطلاح میگن اینا انقلاب چهارم صنعتی بعد از همون انقلاب صنعتی اول. انقلاب صنعتی دروغ نیست، واقعا این چهار تا مرحلهش اتفاق افتاده، یعنی خط تولید مثلا اومده انقلابی بوده، حالا این اتفاقی که اینجا افتاده واقعا حالت انقلابی داره. ببخشید من چقدر باید صحبت کنم؟
تا سه وقت ما نیم ساعت هم
یعنی تا دو و نیم میتونم صحبت کنم. خب این زمینه هایی که یه چیزی به اسم دیتا ساینس به وجود اومده اینه که یه سری چیز اتفاقای تکنولوژیک به اضافه یه سری روش‌های تحلیلی جدید که میتونن در واقع ما رو به سمت یه پردازش‌های قوی از نظر علمی ببرن. خب این میخوام در واقع وارد این بحث بشم که این واقعا توی خود ساینس یه انقلاب ایجاد میکنه. اگه من بتونم مثلا فرض کنید داده های خودم رو با سرعت بیشتری پردازش بکنم یا داده های مثلا فرض کنید با حجم بالا یا با تنوع زیاد داشته باشم، واقعا میتونم بگم که در آستانه انقلاب علمی قرار گرفتم. بذارید من یه مدل خیلی خلاصه از اینکه علم اصلا چی هست ارائه کنم، ببینم که این چیزایی که اینجا مفتیم اصلا ربطی پیدا میکنه به این مدل یا نه و چقدر در رو ارتباط داره. شما میتونید به طور کلی بگید که ساینس یا علم تجربی ما هیچ وقت آخرش زبان فارسی یه ترجمه برای ساینس نذاشتیم. واقعا کی باید این کار رو بکنه؟ فکر کنم دپارتمان فلسفه علم شریف باید این کار رو بکنه. ساینس رو چی باید بکنه؟ علم تجربی اصطلاح خوبی نیست، علم اصطلاح فوق العاده بدیه، یا دانش بهش بگیم. ساینس چیز خاصیه دیگه، باید یه اصطلاح براش پیدا میکردیم از روز اول که هنوز هم کرموزه. باید دقیقی بگیم که مثلا واقعا اگه من توی بعضی از کانتکست ها قشنگ میگن علم، میگن این علمی هست یا علمی نیست، مثلا ساینتیفیکه یا ساینت، چون صفت ساخته شده نمیتونم بگم این علم تجربی هست یا نه، اینکه همینجوری میگم علمی هست یا نه. ولی خب علم یه معنی خیلی کلی‌تره، مثلا علم و معرفت و اینا شامل این چیز خاصی میشن که ما بهش میگیم ساینس. این چیزی که ما بهش میگیم ساینس یه مدل خیلی خیلی ساده‌ای بخوایم بحث بکنیم، واقعا میخوام یه چیزی بگم که به هیچ کدوم از گرایش‌های فلسفه علم خیلی دینی نداشته باشن و همه یه جوری اینو بپذیرن. بالاخره همه میپذیرن که این چیزی که ما بهش میگیم ساینس علم تجربیه، قراره که یه تئوری پردازیایی بکنیم که نهایتاً با اکسپریمنت بتونیم درست و غلطش رو بفهمیم. حالا من سعی میکنم که پوپری حرف نزنم چون ذاتاً گرایش های پوپری دارم، ولی میخوام معلوم نشه معلوم نیست دیگه. واقعا چیزی که میگم پوپری نیست، یعنی من مسئله اینه من ابطال پذیری اینا توش نیست. کلن تجربه اکسپریمنت آزمایش، مثلا آزمایش اینه که من یه چیزی رو ست میکنم، یه اینپوت هایی دارم و یه آوتپوت میگیرم. مثلا فرض کنم یه مدار میبندم، یه چیزی رو اینجا اندازه میگیرم، مثلا مقدار جریان، یه چیزی رو اون بر اندازه میگیرم، مقدار ولتاژ رو میخوام، اینا رو به هم دیگه ربط. حالا این میتونه، این ستینگ میتونه خیلی پیچیده باشه. میتونم من مثلا فرض کنم یه سری پارامترها رو اینور در واقع ستینگ داشته باشم، یه سری پارامترها رو فیکس نگه دارم، بعد تغییرشون بدم ببینم اینجا تو آزمون چه اتفاق میفته. بالاخره دو تا میجرمنت، یه سری اندازه‌گیری باید انجام بدم و یه سری رو مثل اینپوت باش رفتار بکنم، یه چیزهایی رو ست کنم، بعضی چیزها رو مثل متغیر تغییر بدم، اون برای یه چیزهایی رو ببینم و آزمایش در واقع یه همچین چیزی رو من نشون بدم. لزوماً اگه این چیزی که من دارم میگم خیلی مثل آزمایش فیزیکیه، ولی واقعا لزوماً چیزی که دارم میگم فیزیک نیست. مثلا فرض کنید من یه سری اینپوت، چیزی که میخوام ببینم ژنی رو مشخص بکنم که مثلا عامل بیماری، خب یه سری دی ان ای، مثلا رشته‌های دی ان ای، یه چیزی رو به عنوان ورودی انگار توی آزمایش خودم میدم، سعی میکنم ببینم که اینایی که به عنوان اینپوت دادم اون آوتپوتشون هست یا نیست. مثلا آدمایی که ژنومشون اینجا مشخص کردم آیا اون طرف اون بیماری رو داشتن یا نه، و یه جوری بالاخره سعی کنم که بین اینپوت و آوتپوت ارتباط برقرار کنم. ساینس قرار بوده چیکار کنه اینجا در واقع آزمایش من؟ ساینس قرار بوده که یه چیز معادلی برای من بسازه، یه مثلا فرض کنید یه مدل طبعا ریاضی، یه مدل محاسباتی، واقعا یه ریاضی هم بگم درست نیست، این مدل محاسباتی داشته باشن که روی کاغذ اگه این اینپوت ها رو بهش بدم همون آتوتا رو به من میده، پیشبینی میکنه. ساینس به من امکان میده یه مدل های درست بکنم که من بگه که در یه شرایط خاص چه اتفاقایی میفته. اگه این آزمایش رو با پارامترهای دیگه من احساس میکنم که این مدل ریاضی قوانین طبیعت رو در واقع اینجا این آزمایش طبیعت یه کارایی داره انجام میده، من میخوام این مدل روی کاغذ اون طبیعت رو در واقع یه جوری بازسازی کنم، یه مدل ریاضی داشته باشم، این اینپوت آوتپوتی که اینجا دادم توجیه بکنه و به من بگه که اگر اینپوت های دیگه بدمم آوتپوتاش چی میشه، بعد آزمایش میکنم میبینم درسته دیگه. بعد این میشه یه مدل ریاضی، یه مدل محاسباتی من میشه که پیش بینی میکنه که رفتار طبیعت چیه. از توی این مدل ریاضی مهندسی داره کنترل طبیعت داره و آخرش میرسم که بالاخره از روز اول، یعنی از گالیله به این بعد، شما حالا آخر جلسه امیدوارم وقت بشه، از کوپرنیک به این بعد ما یه همچین کاری داریم میکنیم. پارادایم جدیدی که اسمشو گذاشتیم ساینس، اون طبیعیات ارسطویی و اینا رو گذاشتیم کنار، ویژگیش این بود که دوست داشتیم یه چیزای محاسبه کنیم، دوست داشتیم اندازه‌گیری بکنیم، محاسبه انجام بدیم و دوست داشتیم که اون مدلایی که میسازیم رو، مدلای علمی خودمون رو بتونیم با اکسپریمنت تعریف یا رد بکنیم. از نظر پوپر فقط میتونیم ابطال بکنیم، چیزی رو اثبات نمیتونیم بکنیم، ولی به هر حال منظورمون از علم تجربی این بود که مدل ارائه بدیم و این مدل در واقع محاسباتی باشه و محاسبه رو بتونیم انجام بدیم و با استفاده با تطبیق بکنیم با آزمایش. من امروز که داشتم اینو کاغذ کشیدم یادم افتاد که در قدما توی مثلا فلسفه قدیم می‌کنم در تعریف علم و معرفت می‌گفتن که انسان یه موجودی بشه که تو ذهن خودش چیزی داشته باشه که بیرون با طبیعت، یه جمله عربی یا من عربیش یادم رفته، که حکیم کسیه که یه چیزی توی ذهن خودش در واقع داره که تطبیق می‌کنه با اون چیزی که در عالم هست. ما در علم دنبال همین هستیم، ویژگی علمی که از اول یه جوری انگار قرار بود که تجربی باشه و محاسباتی باشه، یعنی صرف یه سری مشاهده انجام دادن بدون اینکه مدل ارائه بدیم و اینا خیلی محدود به نظر نمی‌رسید. معمولا خب فلسفه علم خیلی تطبیق می‌کنه به فلسفه فیزیک در واقع، بعضی از شاخه‌های مقدار سعی می‌کنن مستقل‌تر حرف بزنن، حالا شاید مثلا مدل محاسباتی بعضی جا خیلی معنی نداشته. ما به همین معنا همیشه حرف داشتیم که یه چیزی مثل جامعه شناسی و سیاست و این حرفا علم به معنای واقعی کلمه نیستن، پیور ساینس مثلا نیستن، برای خاطر اینکه احساسمون این بود که واقعا یه چیز قابل پیشگویی به ما نمیدن، یه مدلایی نمیدن که بتونیم باهاش مثلا رفتار مردم رو پیشگویی بکنیم. خب من این چیزی که اینجا نوشتم اینجا میتونم اضافه بکنم کلمه این دیتا، آتوب دیتا همش دیتا سیدی به دخره. اگه ما شیوه کارمون با دیتا متحول بشه، به نظر میرسید کل فرایند مدل سازی علمی و اکسپریمنت رو به همه چیز ربط داره. خب چه ارتباطایی داره؟ چرا علم در اگر بتونم با دیتاهای حجمی با سرعت بالا و با تنوع زیاد کار بکنم چه اتفاق میفته؟ اولا واضحه که این قسمت اکسپریمنت من خیلی گسترده میشه، یعنی از آزمایش های خیلی ساده ای که توش فقط میتونستم به عنوان اینپوت یه چند تا دستگاه بذارم، عقربه داشته باشن، یه چند تا عدد بخونم، حتی اکثر اینپوت من یه بردهایی از اعداد باشه و بعد آزمایش رو انجام بدم و یک یا چند تا عدد دیگه این بعد بخونم، به تدریج وارد یه مرحله شدیم که این اینپوت میتونه خیلی خیلی پیچیده باشه، خیلی حجیم، خیلی پیچیده، و آوتپوتمون هم به همین نسبت میتونه خیلی پیچیده باشه. یه آزمایشی انجام شد با 40 سال زحمت فیزیکدانا در سر، بالاخره هر کسی توی فلسفه علم هست آشنا هست با این ماجرایی که توی سرن اتفاق افتاد، در تست استاندارد مدل اصلا دکتر گلشنی اینجا رفت آمد میکنه، بالاخره نمیشه اطلاعات فیزیکیتون باید به روز باشه، ممکنه بیولوژیتون باید یه آدم مثلا بیولوژی اگه اینجا رفت آمد بکنه اونم خب بالاخره یه چیزای جدیده. این یه اتفاق تاریخی خیلی بزرگ که نهایتاً استاندارد مدل بعد از سالها نزدیک بیشتر از 40 سال تایید شد، یعنی مزرعه هیکس رو اعلام کردن که دیدن. آتپوتش چی بوده؟ آتپوتش یه چیز وحشتناکی بوده، عدد نبوده، یه میلیارد نمیدونم چند مثلا پتابایت دیتایی که به من مسیرای ذراتی رو میداد، میلیون ها ذره ای که در اثر یه مثلا برخورد در واقع هسته‌ای دچار واپاشی شده بودن، که اینا همه ذخیره شدن. اون روزی که این آزمایش انجام شد که بعضیا میگفتن کره زمین از بین میره و نرفت، اینا همه ذخیره شدن و چند سال طول کشید تا تحلیل شد و یه روزی اعلام کردن با یه تحلیل پیچیده‌ای اعلام کردن که ذره هیکس وجود داره. چون ذره هیکس اصلا ذره‌ای نبود که بشه مشاهدهش کرد، چون عمر خیلی خیلی کوتاهی داره، ولی بعد از اینکه تبدیل میشه به یه چیزهای دیگه‌ای، در واقع کاری که انجام دادن میشه خیلی ساده بخوایم بیان بکنیم اینه که این مسیرهایی که میدیدن و ذرات رو یه جوری برگردوندن عقب مثل لحظه ابتدا، و از اینکه یه تعداد ذره مثلا همشون از اینجا شروع شدن و مسیر رو به اینجا ختم میشه، که اینجا ذره هیکس بوده، یه ذره هیکسی بوده که اینا از توش در اومدن، و به طور غیر مستقیم محاسباتی با در واقع تحلیل یه دیتای خیلی پیچیده تونستن نتیجه رو اعلام بکنن که هیکس وجود داشته. خب بذار من این مثال بزنم از اینکه امکان کار با داده پیچیده چه تحولاتی میتونه به وجود بیاره. در واقع ما میتونیم اکسپریمنت های جدیدی رو طراحی بکنیم که قبلا فکرش هم نمیتونستیم بکنیم. به عنوان مثال یه مثال فیزیکی بزنم که اخیرا یه آزمایشی که چند سال پیش انجام شده توی مسئله ای که اصلا مهم نیست که هدفش چیه، مثلا کلن اینجوریه که میخوان نحوه قرار گرفتن یه سری، فکر کنید از نظر مدلی در واقع چیز فیزیکیش مسئلهش از نظر ریاضی میشه، یه تعداد زیادی توپ رو میخوام بریزم توی یه جعبه و ببینم که مثلا فرض کنید به طور اپتیموم چند تا توپ قرار میگیره و جایگاهشون چجوریه و این هم در واقع مسئله آماریه که اگه هی تکرار بکنم چه به طور میانگین چند درصد مثلا اپتیموم پیدا توپایی که جاگیره هست و این مجموعه مسائلی مربوط برد. واقعا اکسپریمنتی که انجام دادن اینه که چند میلیون توپو توی یه جعبه ریختن و مسیر همشون رو ترک کردن و یه جای گذاشتن که بتونن تحلیل بکنن. این اصلا شما همین 10 سال پیش هم نمیتونستید فکر کنید که یه همچین دیتایی رو ممکن بود بتونید سنسور بذارید، ولی اینکه اینا رو بتونید ذخیره سازی کنید و بعدا با یه ابزارهای اینا رو تحلیل بکنید ازش نتیجه در بیارید، یه چیز پدیده جدید. من یه مثالی که حالا به ذهن خودم رسید برای خود من شخصا جالبه، میخوام در موردش یه صحبت خیلی کوتاهی بکنم که ورودی ما و خروجی ما وقتی میتونه پیچیده باشه، علم در واقع یه جور اکسپریمنت های جدید و پیچیده و خیلی جالبتری رو میتونی طراحی بکنی. یه آزمایش نحله تست معروف روانشناسی هست به اسم تست عقده یون. خود کارل گوستاو یون روانشناس معروف سوئیسی، وقتی خیلی جوان بود هنوز توی اون حلقه فرویدی ها بود، این نظریه معروف اصلا کلمه کامپلکس عقده ابداع یونگه و یه تستی هم طراحی کرد که به اصطلاح برای تشخیص اینکه افراد چه زمینه‌های دچار عقده هستن و کامپلکس دارن نظر ها بینید اصلا کامپلکس تحلیلش یه خیلی مهم است. میخوام این تست رو بگم چی؟ تست شاید اصلا دیده باشه روانشناس از کسی که میخواد تست بگیره میخواد که در اصلا وقت بگه من یه سری واژه میگم، تو بلافاصله اولین واژه‌ای که به نظرت میرسه رو در جواب بگی. چند نفر این تست رو دیدن یا شنیدن که همچین این کاری میکنن؟ یه نفر، دو نفر، خب خوبه. خب نه، یکی دو نفر از من شنیدن، اونو حساب کنم. خب این تست به نظر میاد هر کسی داره این تست رو میده احتمالاً اگه ندونه ماجرا چیه فکر میکنه که مهمه که در مثلا طرف وقتی میگه باران این چه جوابی میده، مثلا میگه آفتاب، متضادش رو میگه. تست فقط اینه که یه سری واژه خونسای بی اهمیت رو به طرف میگن و کسی که داره تست رو میگه کرونومتر داره، اندازه میگیره که سرعت پاسخگویی این طرف چقدر. اگه کمپلکسی وجود نداشته باشه طرف سریع جواب میده. مثلا من میگم باران، شما نسبت به باران اگه مثلا فرض کنید پدر شما در یه سانحه‌ای که سیل اومده، بارندگی شدید بوده، مثلا جلوی چشم شما از بین رفته، من بگم باران، ممکنه شما 5 ثانیه مکس کنید جواب بدید، برای اینکه یه خاطراتی، یه حسی نسبت به این واژه دارید. ولی اگه بگم صحرا، بلافاصله مثلا میگی چطور. اینکه طرف یه تعداد واژه رو که معمولا خونسا هستن میگه، بعد اندازه میگیره که این سرعت پاسخگویی چقدر. اولا آدم های مختلف سرعت پاسخگوییشون کلا فرق میکنه، بعضی ها خیلی زود جواب میدن. خب اون میانگین این که چند ثانیه طول میکشه این طرف جواب بده رو به دست میاره برای جایی که عقده نیست. هر چقدر که اطراف یه چیزی مکس بیشتری بشه نشون میده یه درگیری عاطفی با این ماجرا داره. حتما توی این تست واژه مادر، پدر و یه سری واژه هایی که خیلی در واقع جا داره برای اینکه آدم ها یه مشکلاتی داشته باشن میاد و بعد اندازه میگیرن که مثلا این طرف با مادرش مشکل داره، با پدرش، اطراف یه سری مسائل عاطفی کمپلکس هایی داره، بعد سعی میکنن که تعریف کنن. کل این تستی که این ابداع کرد که خیلی هم جالبه، وسیله اندازه‌گیریش کرونومتر، یعنی یه تعداد عدد به عنوان زمان پاسخگویی یادداشت میشه و بعدا اینا رو سعی میکنن تحلیل بکنن. الان تو دوران دیتا ساینس من خیلی تست پیچیده تری میتونم بگیرم، صدای طرف رو میتونم ضبط کنم با استفاده از روش‌های مشخصی که الان وجود داره، میتونم لحن طرف رو حتی تشخیص بدم که چقدر ناراحت یا نیست، حتی میتونم ویدیوی طرف رو بگیرم بدم یه ماشین تحلیل بکنه از حرکات بدنش چیزایی بفهمم. بعد کاری که میتونم بکنم اینه که 1,000,000 بار با 1,000,000 نفر این آزمایش رو تکرار کنم و همه اینا رو توی دیتابیس بذارم و سعی کنم از مقایسه اینا با هم دیگه یه ماشینی، در واقع ماشین رو به اصطلاح لرن کنم که این کار رو به بهترین وجه ممکن انجام بده. وقتی دیتا اینقدر وسیع و پیچیده بشه، خروجی های من به همین ترتیب میتونم بیشتر از این باشن که فقط گزارش کنم که این طرف عقده مادر داره. میتونه مفهوم اون چیزی که به عنوان آتفوت میگیرم، میتونم انتظارم رو برم بالا و چیزهای بیشتری در واقع بفهم. برای ما میتونیم اکسپریمنت های پیچیده طراحی بکنیم. اگه این بخش علم خیلی بزرگ بشه، طبیعی که علم داره بزرگ بشه. این اولین نکته ایه که این بحثی در واقع این که اینا میتونن، این اتفاقی که افتاد، دیتا میتونه خیلی بزرگ، پیچیده و انواع مختلف داشته باشه و همه رو میتونیم الان تحلیل بکنیم، ذخیره سازی و تحلیل بکنیم، این به ما یه امکاناتی میده که به اکسپریمنت های جدید فکر بکنیم. شما الان اکسپریمنت هایی که انجام میشه توی شبکه های اجتماعی، از عکس العملی که آدما در مقابل یه خبر مثلا از خودشون بروز میدن، اینا چیزاییه که تا چند سال پیش ما قابل تصور نبود، نه به دلیل اینکه شبکه‌های اجتماعی وجود نداشت، به دلیل اینکه امکان ذخیره‌سازی و تحلیل داده‌ها این مقداری که الان وجود داره وجود نداشت. به اضافه این خب ارتباطات و خیلی چیزهای تکنولوژی دیگه هم شما امکانات جدید. خب پس آزمایش‌های جدید می‌تونید طراحی بکنید. می‌تونیم حتی توی زمینه‌ای مثل فیزیک‌تئوری، غیر از اینکه داده ورودی، داده‌ها می‌تونن پیچیده باشن. الان مثالشو زدم. پیچیدگی داده ها میتونه زیاد باشه، داده ها میتونن به اصطلاح نویزی باشن. شما در دانش به طور کلاسیک خیلی براتون مهمه که میجرمنتتون دقیق باشه، از هر دو طرف ورودی و خروجی رو میگن ابزارهای اندازه‌گیری دقیق. ابزار اندازه‌گیری غیر دقیق به درد نمیخوره. الان در دوران دیتا ساینس ابزار اندازه‌گیری غیر دقیق به درد میخوره. شما دیتای کثیف نویزی بدید، من تمیزش میکنم، فقط کافی زیاد به من بدید. بنابراین اصلا من میتونم به الان به آزمایش های فکر بکنم که ورودی خروجی دستگاه اندازه‌گیری من ورودی و خروجی رو دقیق نمیتونه اندازه بگیره. ولی من میدونم که ابزارهایی دارم که میتونم اینا رو دقیق بکنم و این دوباره به من امکان اینو میده که آزمایش‌های جدید که طراحی می‌کنم هیچ اصلا به این فکر بکنم که میجرمنت‌های جدید توی دانش فیزیک دانش‌های دقیق داشته باشم. چیزایی که قبلا فکر می‌کردم که نمیتونم اندازه بگیرم چون ابزار دقیقی برای اندازه‌گیریش ندارم و میتونم در واقع الان اندازه بگیرم. باز یه نکته دیگه‌ای که در مورد داده هست، یه چیز خیلی خیلی مهم اینه که به دلیل اینکه میتونم حجم‌های بالا رو نگهداری و تحلیل بکنم، داده ها لازم نیست که میتونن نویزی باشن، پیچیده باشن، میتونن خام یا بگم کامل باشن. ببینید توی علم همیشه اینطوری بوده که اگه یه دیتای خیلی بزرگی دارم باید یه مدل درست کنم بگم که این قسمتش مهمه، بکشمش بیرون، از تو اون قسمتش هم سعی کنم که بازی خلاصه سازی های انجام بدم که یه اینپوت خوبی داشته باشه. الان اصلا اینطوری نیست. من مثلا شما قبلا در فکر کنید توی بیولوژی من میخواستم ببینم که چه ژنی به چه به فلان بیماری ربط داره، یه جوری در واقع یه مدل علمی داشتم که چیزی که مهمه اینی که این یه ژن خود ژنوم که نمیتونستم به عنوان ورودی بدم، خیلی بزرگ بود، گفتم که این ژنوم اکثرش به درد نخوره، یه چیزایی هست به اسم ژن، یکی از ایناست عامل این بیماری. بنابراین یه جوری دیتا خودمو با یه مدل تئوریک خورد می‌کردم، می‌گفتم که مثلا جایی که برای من مشکوکم توی این ناحیه این ژن‌ها احتمالاً یکیشون برای این بیماری ممکنه مؤثر باشه، آزمایش‌های ترتیب می‌دادم ببینم فرض من درست هست. چیزی که خیلی مهمه از این دو تا شاید از این جهاتی از طرف چیزایی به حساب فلسفه علم مهم‌تره اینه که من می‌تونم داده رو همینطوری بردارم بدم بدون اینکه مدلش بکنم. یعنی من الان میتونم یه تعداد خیلی خیلی زیاد ژنوم رو به عنوان ورودی بدم به یه ماشینی و لرن بکنم که مثلا فرض کن آدمایی که این ژنوم رو ازشون گرفتیم یک میلیارد نفر آدم رو بگیرم مثلا سیکونس بکنم ژنشون رو یه رشته های خیلی زیاد رو و اینا رو بذارم تحلیل بشن یه نتایج ازش بگیرم. لازم نیست که این تئوری ببافم حتما یه قطعه های این ژن وجود داره که اینا مهمه. الان توی بیولوژی احساسشون اینه که خیلی چیزا ژن ها مهم نیستن بلکه شبکه ژن ها مهمه. اینا با هم دیگه یه روابط پیچیده ای دارن و رو هم دیگه تاثیر میذارن و اون شبکه های ژنی هستن که خیلی چیزا رو در واقع به وجود میارن. احتیاجی نیست که من فرض کنم در مورد داده خودم یه فرضیاتی بذارم خوردش بکنم مثلا از یه محدودیت های از داره تئوریک بذارم بعداً تحلیلش کنم، داده ها رو میتونم خام در واقع استفاده بکنم. این ما رو نزدیک میکنه به اون مبدأ علاقه ای که یه آدم های مثل لاک یا بیکن دوست داشتن که علم تجربی اینجوری باشه که خالی ذهن ما خالی باشه از تئوری، دوست داشتن که تئوری دخالت نداشته باشه. شما همه من امیدوارم که فلسفه علمی هستید و میدونید که نمیشه تئوری دخالت نداشته باشه، ولی این یه گامیه به سمت اینکه تجربی تر بشیم. خب باز حالا بیاید ببینید این چیزایی که من گفتم در مورد این دیتا آوتپوت و اینپوت دیتا ساینس یه امکان خیلی خیلی بزرگی دیگه برای ما فراهم میکنه. من خوشبختانه متوجه شدم که آقای دکتر فروغمن سال گذشته اینجا یه سخنرانی کردن که به این موضوع ماشین لرنینگ و اینا اشاره کردن. دیتا ساینس یکی از ابزارهایی که در واقع داره خیلی خیلی مهمه اینه که یه چیزی جایی مدل ریاضی میذاره برای ارتباط دادن اینپوت و آوتپوت. بدون اینکه مدل ریاضی وجود داشته باشه یه بلک باکسی به ما میده، یعنی روش هایی وجود داره که یه ماشین یه کامپیوتر ورودی ها و خروجی ها رو میگیره و بعد از این مدتی به اصطلاح لرن میکنه که این اینپوت ها به آوتپوت ها چجوری انگار ربط دارن، بدون اینکه اونجا یه مدل ریاضی قابل خوندنی وجود داشته باشه، تئوری پشتش باشه. مثلا بهش بگیم معادل دیفرانسیل استفاده کن یا هر چیز. حالا البته بالاخره مدل ریاضی به یه معنایی وجود داره، ولی موضوع اینه که ما مدل ریاضی رو تحمیل نمی‌کنیم، نمی‌بینیم، پیچیدگیشو نمی‌بینیم. یه بلک باکسی به وجود میاد که ورودی و خروجی رو به همدیگه مربوط میکنه و ممکنه از هر مدل ریاضی که شناخته شده از این کار رو بهتر انجام بده. بنابراین دیتا ساینس به این مدل در واقع خیلی ابتدایی ساینس به همه جاش ربط داره. این مدل اینه که من یه باکسی میخوام که ورودیام رو خروجی رو ربط بده. دیتا ساینس باعث شده و چیزی که تحولی که داره به وجود میاد اینه که ورودی و خروجی پیچیده و متنوع میشن، آزمایشات جدید به وجود میاد و این چیزی که اینجا قرار میدیم هم یه چیز خیلی خیلی پیچیده‌تر و کاراتری نسبت به اون چیزی که قبلا در واقع باهاش سر و کار داشتیم. خب میگن که وارد پارادایم جدید شدیم. منظورشون از این فورس پارادایم چیه؟ معمولا نمیدونم در این پارادایم یعنی چی این حرف رو میزنم، ولی اشکال نداره. پارادایم همه یه واژه چیز دیگه عمومی مردم تو کوچه بازار هم میگن، مثلا تو روزنامه ها می‌نویسن پارادایم جدید و این حرفا. خیلی به اون دقت فلسفی این واژه کاری نداشته باشه. میخوام این منظورشون چیه وارد یه پارادایم جدید شدیم. میگن که قبلا ساینس اینجوری پیش میرفت که من یه مدل مثلا فرض کنیم علمی داشتم که اینو من ورودی ها رو با خروجی ها مربوط می‌کردم. بعد می‌بود اگه اکسپریمنت جدیدی میومد و سازگار نبود، من می‌مردم تئوری خودم رو تغییر می‌دادم. این مدل رو، این مدل شماره یکم بود، مدل شماره دو رو می‌ساختم طوری که این ورودی ها با خروجی ها بخونم و مثلا این تئوری رو می‌ذاشتم کنار، این تئوری رو برمی‌داشتم. کاری که در واقع میگم ما انجام می‌دادیم این بود که با در واقع به طور استنتاجی ریاضی یه چیزی در مورد طبیعت می‌دونستیم، مدل رو می‌ساختیم. و بزنیم مثال خیلی ساده، یه مدل نیوتنی بود. نیوتن فکر می‌کرد که واقعا جاذبه وجود داره و قوانین مکانیک نیوتنی برقرار هستن و دنیا اینجوری کار می‌کنه. به یه جایی رسیدیم دیدیم که مشکلی می‌شد. اینشتین کاری که انجام داد چی بود؟ اومد دوباره فکر کرد به مبانی مثلا اصولی که نیوتن تو ذهنش بود فکر کرد و یه چیزایی رو تغییر داد. یه قواعد جدیدی گذاشت به طور منطقی و از توی این فکر جدیدی که در واقع ایده ها و فرضیات جدیدی که داشت مدل ریاضی جدیدی در آورد که حالا اینپوت آوتپوت ها رو با هم دیگه درست ربط میده. همین کار رو برای مکانیک به اصطلاح کلاسیک ساده انجام داد برای توجیه پدیده‌هایی که مربوط به نور بود و بعدا این کار رو زدیم نسبیت آن برای جاذبه هم انجام داد. مدل ها رو تغییر داد و مدلی که میخواست تغییر بده ماشینی لرن نمیکرد، فکر میکرد. دیتاهایی که داشت در واقع یه جوری ناهمخوانی به وجود اومده بود، مدل خودش رو ساخت، دیتا رو توجیه کرد و مدل خودش رو تعمیم داد به حالتی که جاذبه هم در بر بود. میگم پارادایم جدید اینه که من اصلا این کار نمی کنم که مثلا فرض کنید یه مدلی رو دارم اصلاح میکنم یا اصلا بشینم فکر بکنم و تئوری بدافم. به یه جایی رسیدیم که بدون تئوری کار میکنم. تنها چیزی که میبینم دیتاست. به من یه مجموعه عظیمی از دیتاها میدی، من یه بلک باکس به شما میدم که این دیتاها رو توجیه میکنه. هیچ اصولی هم ندارم. اینجوری نیست که مثلا روی مکانیکی نیوتنی نشسته باشم یه ورژن جدیدی مکانیک تولید کرده باشم. کاری که دیتا ساینس انجام میده، پارادایم جدید اینه که چیزی که در مرکز و واقعی دیتاست و بقیه کارا در واقع یه جوری به طور اتوماتیک انجام میشه. من یه بلک باکس مدل ریاضی اصلا ندارم. مدل ریاضی که بتونم تو کتاب بنویسم به شما درس بدم ندارم. ولی یه ماشین دارم که هر اکسپریمنتی شما انجام بدید جوابش رو به شما میده. مثلا من نمیدونم، من خودم که طراح اون ماشینم نمیدونم توش الان چه خبره. چه پارامترهایی ست شده. میتونم بگم که مثلا اگه فلان نوع طراحی رو انجام دادم بالاخره یه معادله دیفرانسیالی وجود دارد که این ورودی خروجی رو داره به هم دیگه ربط میده، ولی اصلا نمیدونم معادله دیفرانسیالش چیه و ممکنه نتونم توی کتاب هزار صفحه‌ای هم بنویسم پارامترشو. مدت‌ها طول کشیده تا این ماشین در واقع این بلک باکس رو به وجود آورد. بنابراین وارد یه مرحله شدیم از علم که در حالت ایدئال نظر آدمایی که این حرفو می‌زنن، جمله‌ای که از آقای ری جین ری نقل میکنن که برای اولین بار این اصطلاح شاید ایشون به کار برده حداقل تحت تاثیر این آشاره خیلی مهمی بوده، تحت تاثیر ایشون بوده که این اصطلاح اینقدر جا افتاد. بلافاصله بعدش کتابی تحت این عنوان منتشر شد و این بحثا یه جور به عنوان دیگه اتفاق مهمی توی علم و فلسفه علم داره میگفته همین دیگه شد. جمله‌ای که ایشون گفته اینه که تو حالت ایدئال دیگه ما وارد یه مرحله از ساینس داریم میشیم که دیتا به طور اتوماتیک تولید میشه بدون دخالت انسان. یعنی من دخالتی که دارم اینه که یه سری فرض کنید دوربین ها رو توی جا کار گذاشتم، یه سری سنسور گذاشتم، اینا خودشون دیتا رو دارن میگیرن، من کنترلی دیگه ندارم، اینکه سنسور رو خودم گذاشتم، ماشین نذاشته، خودم طراحی کردم، ولی دیتا همینجور داره میاد، دیتاهای اجتماعی داره میاد، دیتاهای فیزیکی داره میاد، میلیاردها عکس از کهکشان داره میاد. یکی از دوستان میگفت که ما تا 10-15 سال پیش این عکس‌ها رو می‌ریختن دور، کاری نمی‌تونستم باهاش بکنم، چی می‌خواستن ازش در بیارن. الان همه این عکس‌ها رو جمع می‌کنن و فکر می‌کنن مثل گنجی از توش چیزای در میاد. ما ایشون میگه که ما به این جایی داریم می‌رسیم که دیتا به طور اتوماتیک ماشینی تولید میشه، ذخیره میشه، تحلیل میشه، یعنی بلک باکس‌ها به وجود میاد و یه گروهی خروجی هایی که اصلا ما بهش فکر نکردیم به همدیگه مربوط میشه. اصلا سوالی نداشتم در مورد این که اتفاقی که بیفته اینه، مثل اینکه من یه قانون کشف میکنم بدون اینکه اصلا فکر کنم که اینجا قانون هست یا نیست یا در مورد چیه. من یه مجموعه دیتاهای مثلا اقتصادی رو یه دفعه ماشین ممکنه اعلام بکنه که مثلا یه بلک باکسی داره که قیمت مثلا ارز در فلان کشور رو به یه پارامتری که اصلا من فکر میکردم به این ربط داره به طور خیلی دقیق تونسته ربط داره. و بعد ممکنه بتونم بشینم تئوری پردازی بکنم که اینا چرا باید به همدیگه ربط داشته باشن. ولی این بخشی که مدل سازیه به نظر میاد کاملا داره اتوماتیفیکان تو جمله ایشونه که به جایی رسیدیم یه دگمه رو بزنیم و یه همچین چیزی رو در واقع ماشین به ما بده، دیتا ها رو خودش تحلیل بکنه، یه بلک باکس درست بکنه، مثل اینکه یه مدل ریاضی درست بکنه و نهایتا جواب ما بده. خب این اصطلاح بدونه شما همه فیلسوفی میدونید بدون تئوری واقعا بدون تئوری نیست، یعنی آدم های ساینتیست ها کلا این اصطلاحات رو به کار میبرن دیگه، بالاخره پشت همه این چیزهای تئوری هایی هست، ولی بالاخره با این موضوع خیلی فرق میکنه که من برم استنتاج انجام بدم، مثلا مکانیک کوانتوم به وجود بیارم، معادله بنویسم، استرینگ تئوری کار بکنم، واقعا کار تئوری که اینجا انجام نشده به اون معنایی که ما میگیم یه آدم های تئوری دان هستن، در حالی که کار علمی به این معنا که این مرحله انجام شده دیگه نحوی به نظر میرسه که واقعا انجام شده. یعنی من اون ماشینی که میخواستم که به من بگه که اگر این کار بکنم بعدا چی میشه رو دارم بدون اینکه تئوری پردازی کرده باشه. خب این یه خورده به نظر میرسه با اساس علم ارتباط داره، یعنی واقعا اینجا ملاحظات فلسفی در رو پیش میره. آیا واقعا میخواستم من کار بکنم؟ مثلا فرض کنید از دید پوپری که یه تئوری تا وقتی که آزمایش نیومده ابطالش نکرده پابرجاست. خب ما معمولا حرف اینو نمیزدیم که این تئوریه مثلا حالا چیه، چجوری باید باشه، لزوما باید ریاضی باشه نباشه. ما میگم اینجا قرار نبود که علم اکسپلینیشن به وجود بیاره، اینجا من اصلا اکسپلینیشن ندارم. یعنی این چیزی که بهش میگن دیتا ساینس واقعا جای سواله به نظر من که آیا این میشه بهش گفت ساینس، چون این کار رو داره برای من انجام. فرض کنید همه حرفایی که دارم درست، یعنی میام تئوری دیتا میریزم، ماشین برای من بلک باکس میده، یه تئوری میده و همه چیزم خیلی خوبه، همه اکسپریمنت هم توجیه میشن، مدل منم ابطال نمیشه، خیلی مدل سازگاری. ولی اصلا اکسپلینیشن اینجا وجود داره، یعنی ماشین به من چیزی نگفت که هیچ. یه جوری به نظر میرسه دانشمندا دوست داشتن که بفهمن چرا این به اون ربط داره، یه توضیح پیدا بکنن، نه فقط محاسبه انجام بدن. نیست؟ به نظر میاد من جوابم اینه که نیست. میخوام من جوابم اینه که ما مثل این که از یه لحظه تو تاریخ از اولی که ساینس به وجود اومد این اکسپلینیشن رو کمرنگ گرفتیم و اون قسمت کامپیوتیشن رو پررنگش کرد و عاقبت به اینجا رسیدیم که همون یه عده با شادی اعلام میکنن که بعدا به چیز جالبی رسیدیم. از روز اول اکسپلینیشن کمرنگ شد. بذاریم همونجور برگردیم عقب. دعوای بین انیشتن با کسایی که میخوانی کوانتوم کار میکردن این بود که انیشتن میگفت که این چیزی که شما به عنوان تئوری کوانتوم میدید قابل فهم نیست. این تابع موجی که اینجا معرفی کردید معلوم نیست این چیه. یه تابع مختلطی که میگید اگر نمیدونم آزمایش انجام بدم این یه چیز ریل از توش در میاد، یه عدد حقیقی که با یه احتمالی یه چیزی میشه. میگفت این چیزایی که دارید میدید، انیشتن احساسش این بود که باید خط به خط من بفهمم این پارامترهایی که دارم مینویسم، معادلاتی که مینویسم قابل فهم باشه. مشکلش با مکانیک کوانتوم از اول این مشکل رو داشت، بعدن که اون مسئله انتنگلمنت و اینا پیش اومد که اصلا مشکلات فلسفی بیشتر پیدا کرد با موضوع کوانتوم. با این مسئله عدم موجبیتی هم که اعلام کرده بودن مشکل داشت، ولی کلن مشکلش بود که این فرمالیسم بخشایش اصلا قابل فهم نیست و اونایی که مکانیک کوانتوم ابداع کرده بودن میگفتن که اصلا مهم نیست. با شادی محاسباتشون رو انجام میدادن، میگفتن ببینید تا 12 رقم اعشار مثلا میتونن بار الکتریکی رو محاسبه بکنن و این پیروزی مکانیک کوانتوم. خب حداقل از 1930 به این ور ما یه تئوری بیسیک فیزیک داریم که خوب نمیفهمیمش، اکسپلینیشن واقعی برای ما انجام نمیده ولی خیلی دوستش داریم، برای اینکه این کارو خیلی خوب انجام میداد. تازه این میخوام یعنی گناهو الان مرتکب نشدیم. اون موقع که انیشتن گفت که اون کارو همه گفتن که این پیر شده چیزی نمیفهمه، یه گناهی مرتکب شدیم، اکسپلینیشن خوبی نداشتیم برای تئوری خودمون، برای داتوتون، ولی شاد بودیم که میتونیم بار الکتریکی رو دقیقاً در بیاریم، همه اکسپریمنت ها رو توجیه بکنیم. خود انیشتن هم گناه مرتکب شد. اون موقعی که گفت که مثلا فرض کنید به جای نیروی جاذبه فضا زمان گذاشت و نگفت این فضا زمان چیه. ما خیلی وقتی که توی علم به استر اونتولوژی نداریم، هستی شناسی نداریم، نمیدونم. یعنی وقتی انیشتن میگه که این فضا زمان منحنی، کسی ازش نمیپرسه این چیه این فضا زمان منحنی. این مدل ریاضیه دیگه. تو مدل ریاضی یه فضای مثلا فرض کنید هندسی ریمانی داریم که همه چیزش از ریاضی معلومه، ولی آیا واقعا در عالم خارج ما یه چیزی به اسم فضا زمان داریم که اینا پیدا کرده؟ انیشتن حداقل فکر میکرد یه تصوری میشه از این داشت. اونقدری که این به نظرش بد میومد اون بد نمیومد، ولی درباره وجود شناسی فضا زمان هیچ وقت بحث نکرد. یعنی یه چیزی سالها سنگار ما از این دور شدیم که علم فقط قرار نیست که وقتی این مدل ارائه میدیم حالا ریاضی یا غیر ریاضی ورودی خروجی ها رو با هم دیگه ربط بده، بلکه قرار بود از اول حداقل انسان ها اینجور فکر میکردن که قرار اکسپلینیشن تولید بکنه علم. خب باز من برگردیم عقب‌تر، نیوتن هم هیچ وقت نگفت نیروی جاذبه چیه. نیروی جاذبه چیه؟ اصلا میدونید که دو تا چیز گفتم اما همه تون احتمالا احساس کنید آره دیگه این که معلوم نیست چیه، راست میگه دیگه، فضا زمان هم که خیلی چیزی مبهمیه. اینقدر این نیروی جاذبه تو ذهنتون رفته، بچه بودید بهتون گفتن که نمیفهمید که این چقدر چیز عجیبیه. و اون موقعی که نیوتن این حرف زد اصلا مردم کسی یعنی چی؟ یعنی دو تا یه جسم اینجاست یه جسم اونجاست در همدیگه نیرو وارد میکنن، همدیگه رو میکشن. مولوی چیزایی درباره عشق بین کرات و اینا گفته بود، ولی اصلا ببینید این که دو تا چیز به همدیگه وصل نباشن و نیرو وارد بکنن این مثل جادوگریه. مثلا تو یونان اگه میگفتید که یه جسمی اون وره یه جسمی این وره و اینا به همدیگه نیرو دارن وارد میکنن، میگفتن مگر اینکه مثلا حالا یه جادویی شده اینا دارن به هم نیرو وارد میکنن. نه تنها نیوتن نگفت نیروی جاذبه چیه و چرا هست در اثر عشق نفرت علتش چیه، نگفت چرا با عکس مجذور فاصله ارتباط داره، مدلش رو نوشت نشون داد که ببینید همه چیزی میشه محاسبه کرد. خیلی وقتی ما محاسباتی شدیم و اکسپلینیشن رو گذاشتیم کنار. و بذارید من برگردم به کوپرنیک. از اصل ماجرا از کوپرنیک شروع شد. من ببخشید یه جوری دارم به نظر میسه زیرا به ساینس رو کلا میزنم. منظورم این نیست. ولی یاد باش کوپرنیک ماجراش چی بود. کوپرنیک ماجراش این بود که یه مدل جدید از منظومه شمسی ارائه کرد که اصلا شهودی نبود. که زمین داره حرکت میکنه و خورشید ثابته و توی دادگاه، حالا این دادگاه که تشکیل نشد یه جایی نوشته که من نمیگم دنیا واقعا اینجوریه و خورشید ثابته و زمین داره به دورش میچرخه، میگم اگه این مدل رو بپذیری محاسبات ساده تر میشود. از اینجا گناه شروع شد که محاسبه مهمتر از اکسپلینیشنه. اینکه من بتونم کاغذ بنویسم و مثلا کسوف و خسوف رو در 2000 سال دیگه بفهمم چه سیستم محاسباتیم راحت باشه، اینو ارجحه بر این که مثلا شما یه کتابی از کتاب دو تا ترجمه داره، یکیش که ترجمه بهتر، یکیش از علم چیستی علم ترجمه خوبشه، نویسندش چالمرز، اگه کسی میدونه مترجم کیه و اینا بگه من بنویسم. این داستان کوپرنیکو و اینکه اطراف کوپرنیک چی واقعا گذشته، این چالمرز توی کتابش آورده، خیلی خوندنی. استدلالای خوبی داشتن بر علیه کوپرنیک که داری اشتباه میکنی، امکان نداره این چیزی که میگی درست باشه. یه استدلالی داشتن به اسم استدلال برج که قاطعانه و کوپرنیک هم چون جوابی نداشت همین جوابش بود که من اصلا نمیگم واقعا زمین داره میچرخه، چون این استدلال شما درست به نظر میرسید. خودش هم خونده بود مثلا در دوره طلبگیش خونده بود که یه همچین استدلالی هست، مثلا فرض کن خورشید داره میچرخه، نمیدونم شاید استدلال در بعد از این حرفا رو زده بود. ساینس از روز اول گرایش کامپیوتیشنال داشت، گرایش به اکسپلینیشن نداشت، گرایش به فهم به معنای طبیعت رو بفهمیم نداشت، بلکه گرایش به این داشت که این مدلی درست کنه که از توش مهندسی در بیاد. انقلابی که توی دنیا در اثر به وجود اومدن ساینس به وجود اومد این بود که ما مدل‌های محاسباتی ساختیم که میتونستیم با استفاده از این مدل‌های محاسباتی رفتار طبیعت رو پیشگویی کنیم، بگیم اگه اینو دستگاه رو اینجوری ببندی این همچین چیزی بهت میده. تمام دستگاه‌هایی که ساختیم مربوط به این بود که مدل‌های محاسباتی داشتیم که به ما میگفت توی ستینگ خاص چه اتفاق میفته. از علم ارسطویی مهندسی در نمیومد برای خاطر اینکه مدل محاسباتی وجود نداشت. ما از روز اول این اکسپلینیشن رو یه کمی کمرنگ کرد کوپرنیک، این محاسبه رو یه ذره جاش رو باز کرد و این همینطور رشد کرد که به آخرش رسید. اکسپلینیشن صفر، محاسبه صد. حالا کجا، از کجا باید بگیم که برگردیم به کجا؟ اگه اینو به عنوان علم قبول، یا میگید که این علمه، این دیتا ساینسی که داره به وجود میاد هیچ مشکلی نداره و از اول هم همون که مرحوم جان لاک و بیکن و اینا هم آرزوی همچین چیزایی داشتن که اصلا خیلی استنتاج مثل ارسطویی و اینا نکنن، با دیتا کار کنن. خب از میتونن از قبل بیان بیرون و ببینن که به یه چیز شبیه اون چیزی که دوست داشتن شاید رسیدیم. باور کنید اونا هم خوششون نمیاد یه ماشین بهشون فقط عدد بدی یا مثلا این چیزایی بدی یه چیزی بهتون تعریف کنه، ولی به هر حال به نظر می رسه به اون چیزی که از اول ما میخواستن یه مقدار نزدیک شد. اگه این علم رو قبول دارید که خب این علم خیلی خوب از توش مهندسی داره، مهندس اصلا کاری نداره که چرا اگه این جریان 2 میلی آمپر باشه اون بر لیزرش اینجوری کار میکنه، کافیه که اینجا به این بلک باکس بگید 2 میلی آمپر اینجا چی میشه، یا اصلا بگید من اینو چند اینو میخوام چی ست بکنم این ورکی اینو به دست بیارم ماشین بهت میگه اینو ست این کارش انجام میده. اصلا بهتر ما دیفرانسیل اینو دانشگاه نمیخونه دیگه، ریاض مهندسی پاس نمیکنه، خیلی راحت با ماشین، مثل دورانی که ماشین حساب اومد و دیگه نمیدونم جدول لوگاریتم و این بساطی که مثلا مردم خطکش محاسبه و کارهای مهندسی ها تا 30-40 سال پیش بلد بودن که ما اصلا چند نفر خطکش محاسبه دیدن؟ چند نفر واقعا؟ خیلی جالبه، من گفتم 10 نفر دیدن. شما مثلا شما نهیدید؟ خیلی جوانید، خیلی من دیدم من موقعی که وارد دانشگاه شدم هنوز خطکش محاسبه میفروختم، اصلا نمیدونم چیه فورتیه دیدی ولی خطکش محاسبه نبود. ماشین حساب یه ابزاری بود که باش محاسبات لگاریتمی اینا رو انجام میدادن، این چند تا چیز کشویی داشت میکشیدن، مثلا سریع میگفتن مثلا لگاریتمی این ور جدول مثلا این ور خطکش عدد رو میخوندن، خیلی کار جذب میگرفتن. من کار نکردم باش ولی دیدم، حداقل سنم اینقدر هست که خطکش محاسبه دیدم. دانشگاه‌های فنی همه‌شون تو جیبشون خطکش محاسبه. بعدن ماشین حساب اومد، بعدن هم دیگه الان تو موبایل ها و اینا ماشین حساب ها کم کم برنامه ریزی مقابل که من دانشگاه ماشین حساب رو برنامه میگرفتن. الان که دیگه چی دیگه همتون تبلت و اینا خیلی کار همه هم تو جیبشون در واقع مردم کامپیوتر دارن. چیزی که اون موقعی که کامپیوتر اول اومده بود اونم عکس های اولین کامپیوتر رو دیدی یا نه، مثلا یه سالونیه یعنی که اولین کامپیوتر نمیدونم فلان جاست که چند هزار تن وزنشه و اینا، و دانشجوها برنامه می‌نوشتن، تایپ می‌کردن، می‌دادن به یه نفر، می‌برد مرکز کامپیوتر، پس فردا جوابشو براش مثلا می‌آورد. اینا رو من دیدم آخری، می‌خندید الان، خیلی عجیب شد. خب مهندس همین براش کافی. مثل اینکه ماشین حساب اومد دیگه لازم نیست جدول ضرب بلد باشه. یکی لازم نیست اصلا ریاضی بلد باشه. ماشینا براش کار رو انجام میدن. و اگه اینو به عنوان علم قبول ندارید باید واقعا جواب بدید که از کی قبول ندارید. این ته ماجرایی. بذارید من به عنوان آخرین نکته بگم، میخوام بگم با این ماجرا فلسفه علم سوال براش ایجاد شده که علم دوباره باید بشینم بگم این علم هست یا نیست و علم چیه، اکسپلینیشن مهمه، کامپیوتیشن مهمه. این موضوعی بالاخره در فلسفه علم به وجود اومده که مطمئن باشید که تأثیرات بیشتر از اون چیزی فکر میکنید در فلسفه علم میذاره. قبل از این نقطه آخر بگم این بگم همین چیز رو پول تعیین میکنه دنیا، سرمایه دارها تعیین، سرمایه دارها مهندسی میکنه، بنابراین طرفدار این علم هم. فیلسوف های علمی به وجود خواهند آمد که به هزار دلیل و کلک به شما رو قانع میکنن که اکسپلینیشن اصلا چیز مهمی نیست. همین مهمه. اکسپلینیشن یه چیز بی‌معنیه، اصلا معنایی وجود نداره، تحمیل کردن به طبیعت. شما این ماجرای هوش مصنوعی 50 سال پیش پروژه هوش مصنوعی شروع شد و یه آدمای به نظر من فیلسوفای قابلی بودن که از اول دلایل خوبی داشتن که این پروژه به سرانجامی که میگن نمیرسید. ولی دانشگاه‌ها برای پروژه هوش مصنوعی پول می‌خواستن بگیرن از دولت و سازمان‌های نظامی، دوست داشتن بگن که این به نتیجه میرسه. بعد یه عده فیلسوف به وجود اومدن، کتابای خیلی اساسی نوشتن که پروژه هوش مصنوعی به این دلیل و این دلیل نتیجه میرسه. شما در سالهای آینده در دفاع از دیتا ساینس و اینکه این مهمه و بقیه چیزای علم مهم نیست، همین اصلا الان یه سرنخ دادم دیگه. جان لاک اینو میگفت، بیکن اصلا برگشتیم به تولد ساینس، ما همینو میخواستیم، از این حرفا خواهید چنید. حالا من گفتم ببینید اینجوری نشه. کتاب‌ها خواهند نوشت در اینکه ساینس، پیو ساینس رو بودید من یه ساینسی که همیشه آرزوشو داشتیم، کجا باید همیشه آرزوی داشتیم؟ میخواستیم ببینیم طبیعت چجوری کار میکنه، معرفت میخواستیم پیدا بکنیم از اولش، حالا فقط محاسبه انجام میدیم. این نکته اینگه آدم این هست به اسم واینبرگ، باز به دلیل حضور دکتر گلشنی حتما اسم این آدم شنید. این سالها قبل یه اظهار نظری کرد که خود جنجالی شد، اونم این بود که اگه استاندارد مدل که مدل خیلی سطح پایین ذرات بنیادیه 50 سال طول کشیده تا آزمایش بشه ببینیم درسته یا غلطه، استرینگ تئوری میتونیم بگیم که هیچ وقت هیچ آزمایشی درسته غلطشون تایید نخواهد کرد، ابطال پذیرم نیست، اصلا امیدی نداریم به طور ذهنی که چه آزمایشی ممکنه استرینگ تئوری رو رد کنه، قبول بکنه یا این مدل استرینگ تئوری رو بر اون یکی ترجیح بده. واینبرگ اظهار نظری کرد که ما به جایی در فیزیک رسیدیم که دیگه اکسپریمنت تعیین نمی‌کنه که کدوم تئوری درسته یا غلطه. سازگاری درونی اون مدل، نمی‌دونم کلمه زیبایی رو هم به کار برده یا نه، خود مدله که میگه این، یعنی من به عنوان فیزیکدان این مدل استرینگ تئوری رو به مدلی که ترجیح میدن برای خاطر اینکه این مدل از لحاظ ریاضی سازگارتره، جالبتره و اینه که ملاکه. این خیلی سر و صدا ایجاد کرد که این با پارادایم واقعا این درخواست پارادایم شیفته دیگه. یعنی ما ساینسمون اکسپریمنتال نیست، تئوری رو میسازیم بعد بر اساس اینکه این تئوری مثلا فرض کنیم قشنگه قشنگ نیست، ریاضیاتش جالبه یا نیست، یا خیلی خوب در اومده و مت شده همه اجزایش، مثلا پی میبریم که تئوریمون درسته. به نظر میرسه جزء ساینس نباید باشه. در این من میخوام بگم الان در دورانی هستیم که یه طرف واینبرگ و استرینگ تئوری توی فیزیک هستن که اصلا این دیگه به نظر میرسه اکسپریمنتال کار نمیکنن. اون برش هم به تهش رسیدیم به یه چیزی به اسم دیتا ساینس که اصلا تئوری ندارن، با دیتا کار میکنن، جواب آزمایش شما رو در واقع پیشگویی میکنن، همه چیز رو میگن. فیلسوف علم این دوره جدید باید به این توی این تیف و از اینجا شروع میشه، از علم غیر تجربی که یه دیدن پیشنهادش رو میدن تا اون چیزی که الان داره خیلی باب میشه، یه نقطه ای رو انتخاب کنه. بس اگه میخواد این بسط رو یه جایی انتخاب کنه خیلی باید زحمت بکشه به اینجا اینجا رو انتخاب کرد. اگه اون سر تیف رو انتخاب کنه که احتمالا بهش پول میدن و میتونه بگید که ساینس اینجاست. نه من ساینس که اینجا که نیست، واضح این حرف. این یه چیز جدید، یه اسم جدید باید درش بزنید، این ساینس نیست، این چیز دوباره بگید. ولی اگه میخواید بگید این نیست، یه جایی باید این ساینس رو این وسط نگه دارید، بعد یه توضیح داشته باشید که چند درصد اکسپلینیشن، چند درصد کامپلیزیشن رو قبول دارید. یه خورده به نظر میرسه فیلسوفای هم دوچار دردسر خواهد شد در آینده نزدیک. بالاخره یه مشکلی پیش اومده در اینکه ساینس اساساً چیه، چی بوده، چی قرار بوده باشه و الان چی هست. ببخشید من چند دقیقه بیشتر از وقتم صحبت کردم. بشینم فکر بکنم اکسپلینیشن رو در بیارم که ساینس بشه. بالاخره باید
میخوام یه مسئله
از نظر مهندس، نه مهندس همین رو میخواد، به همین هم میرسه. اون آدمی هم که پول میده میخواد که مهندس کار خودش رو خوب انجام بده، چیز تولید بشه. ولی من شخصا گرایش شخصی من اینکه این ساینس اگه اکسپلینیشن نباشه، یه درکی پیدا نکنیم از اینکه چرا این چیزی. ببینید شما حتی این مدل های دیتا ساینسی رابطه علمی هم لزوما وجود داره. یعنی اصلا اینجوری نیست که بگید این فوت اومد، آوت فوت به وجود اومد. یه کوریلیشن پیدا میشه که به شما میگه که اگر اینجا یه چیزی وجود داشته باشه، با احتمال بسیار بسیار زیاد میتونید بگید که اینجا همچیزی رو میتونید اندازه‌گیری بکنید یا ببینید. یه مثال خیلی بامزه ای که یه عده در مذمت این کارها میزنن، بالاخره خیلی احساسات منفی دارن نسبت به این نحوه کار کردن توی علم. بعد این ما دوست داشته باشیم این پیش میده، چیز مفیدیه. یعنی الان واضحه که خوبه که یه همچین کارهای انجام بشه. بحثای فلسفیشی که میمونه که آیا این ساینس هست یا نه، ولی از نظر عملی که خب این کار خیلی مفیده، خیلی جالبه، مهندسی پیش میبره، یه اتفاقای خیلی فوق‌العاده‌ای هم در راه. حتی از نظر علمی ممکنه برای مدل ریاضی قدیمی ما اکسپریمنت‌های جالب پیش بیاد. به نظر میرسه علوم انسانی میتونه خیلی خیلی کمی و علمی بشه. اون آرزویی که همیشه علوم انسانی داشت، اکسپریمنت‌های واقعی، مدلایی که میتونن پیشگویی بکنن به وجود بیاد. لزوما همه مدل‌ها هم در مرحله نمیمونن، برای خاطر اینکه ممکنه بعداً بشه ازشون یه چیزایی در واقع در آورد، مدل‌های ریاضی قابل فهم در آورد. موضوعی که اگه تو مرحله بمونن علم هست یا نه، خب این یه بحث. این پیش میره، ولی میشه. من شخصا احساسم اینه که چیزی باید بهش برسیم فهم طبیعت، فهم جامعه است. این چیزی که اینجا در میان کسایی که بعدشون میاد از اینا، این مثال خیلی جالبی پیدا کردن واقعی، این مثال که یه با همین به اصطلاح ابزارهای ماشین لرنینگ و اینا یه کوریلیشن بی‌نظیری پیدا شده بین تغییرات شاخص بورس توی یه جایی در آمریکا با میزان کره تولید شده تو بنگلادش. سال هاست این کوریلیشن بود و این میگم علمی نیست. این چیزی که این ماشین لرن میکنه ممکنه کاملا بی ربط باشه و ممکنه بعدش ممکنه نقض بشه به زودی. یعنی بالاخره بنگلادشی‌ها یه سال کم کره تولید بکنه ولی اوضاع اقتصادی آمریکا خوب باشه، ولی همه دیتایی که به ماشین دادن این دوتا، یعنی به نظر میاد بیشترین تطبیقی که وضعیت بورس آمریکا داشته با وضعیت کره تو بنگلادش بود. هیچ چیزی به ماشین رو به نتیجه به شما میده دیگه. هیچ چیز علی وجود نداره. ماشین تشخیص نمیده که این دیتا چی به چی رابطه علی داره. میگه اینا با هم دیگه مربوطن. اگه درست تشخیص داده باشه ببخشید من. اگه درست تشخیص داده باشه شما اکسپریمنتاتون، پیشگوییاتون درسته. بنابراین میتونید دستگاه باش بسازید. ولی لزوما چیزی ازش نمیفهمید. ممکنه اون علتی باشه. ممکنه یه علتی دو تا رو با هم ایجاد کنه. ماشین این چیزا رو به شما نمیده. بفهمید.
من تشکر
می‌کنم.
خواهش می‌کنم. چند تا نکته اشاره میکنم چون کار رو غنی‌تر بکنه اگر میخواهید در جایی که منتشر ببینید. یه نقصی میشه گفت در این بحث دیده میشه و اون نسبت بین دیتا و اینفورمیشن و نالج و ویزدمه. در کتاب های و مراجع مربوط به نالج منیجمنت این اومده ولی قنای فلسفی لازم رو نداره. اگر سرچ بکنیم می‌بینیم که فلاسفه علم هم خیلی پاپیچی این مسئله نشدن که این بدن رو میان بگن که چه اتفاقی میفته که از دیتا اینفورمیشن، از اینفورمیشن نالج و از نالج ویزدم به دست
میاد. من ویزدم خیلی ندیدم ولی مینینگ رو با در مقابل اینفورمیشن واقعا جایه. یعنی نکته‌ای که شما دارید میگید اتفاقا جز سلایق منه. به شدت یه جای خالی هست که فرق نمی‌ذارن بین اینفورمیشن و مینینگ. اینکه آیا هر اینفورمیشنی با خود مینینگ داره. به نظر من شخصا احساسم اینه که یه گپ خیلی بزرگی اینجا وجود داره و خیلی جای بحث فلسفی هست که وجود داره ولی خیلی بحث متداولی نیست.
نه نیست متاسفانه و جای خالیه. این جای خالی رو جوانهایی که دارن فلسفه الکترون میخونن میتونن پر بکنن و در این زمینه کار کنن. کاری ندارن. ببینید اگر البته ما همین الانش هم در مورد این روند صحبت کنیم، حرف داره گفتن هست ولی کافی نیست این حرفا و همین مقدار که حرف داره گفتن هست نشون خواهد داد که این فرایند دیتا اینفورمیشن نالج و حالا به قول شما بودین یا به عرض بنده نزویزده این فرایند به شدت نظریه باره. هرچند که ممکن است تو این فعالیت های جدیدی و با بیگ دیتا انجام میدن این نظریه‌ای که پشتش خوابیده یا اون قالبی که پشتش خوابیده برای ما خیلی معنادار نباشه. این نکته مهمیه. یه جایی هست اون نظریه معنادار برای ما که فرایند رو داره منیج می‌کنه، یه جایی معنادار نیست که این قابل برام. یه مسئله دیگه‌ای که به نظر من باید بهش بیشتر توجه کنیم در این اداره مسئله اینه که اکسپلنیشن یعنی چی؟
اون که تعمدن واقعا اکسپلنیشن اینقدر بحث وسیع و عمیقیه که در حد همین کلمه. یعنی خب من میتونم اینجوری بهتون بگم که در دفاع از همین حرفایی که من الان زدم یه عده میگن که خب اکسپلنیشن انواع داره و قبول دارن که دیتا ساینس در بعضی از موارد معانی اکسپلینیشن انجام نمیده، ولی برخی از موارد رو سعی میکنن نشون بدن که اکسپلینیشن انجام میده. اون اختلاف نظری که تو معنای اکسپلینیشن هست یه دستاویزی برای اینکه بگیم بالاخره به یه معانی اکسپلینیشن انجام میده.
حالا ببینید، من نمیخوام، یعنی نمیشود در این فرصت کوتاهی دقیق وارد این شو که اکسپلینیشن اصلا چی هست و چه نظر حتی عناوینش هم نمیشه. اما گفتن یه نکته خیلی مهمه اینجا، اینه که نظریه های مربوط به اکسپلینیشن از فضای منطقی و لاجیک و الگوریتمی و ماشینی داره میره به سمت نظریه هایی که روانشناختی هست. یعنی فلاسفه علم جای خالی چی رو فهمیدن؟ این که از اکسپلینیشن یک روایت روانشناختی ارائه بکنیم و خیلی مهمه. و حاصل این میشه اگر مهم رو قبول بکنیم، ممکنه همین ماشین ها هم طبق اون روایت روانشناختی بتونن اکسپلینیشن ارائه بکنن، ولی اگر ما بتونیم انواع و اقسام اکسپلینیشن، انتظاراتمون از اکسپلینیشن رو تعیین کنیم، یعنی وارد یک کار تجربی جزئی نگرانه بشیم، ممکنه که اینها برخی از وجود اکسپلینیشن رو نکنن، برخیش رو ارائه بکنن.
این کارو کردن، یعنی حداقل یکی دو تا مقاله من دیدم که سعی میکنن که بگن که بعضی از انواع اکسپلینیشن توی فلسفه علم مطرح شده رو میشه گفت که از این ماشین در بیم.
ولی نکته سوم این که صحبت این کردید که علم اصلا از اون اولش هم دنبال آنتولوژی نبود، باز هم اگر درست فهمیده
باشه نه حساسیت. ببینید من میتونم اینجوری بگم، ارسطو اگه میگفت که مثلا فرض کنید اگه افلاطون یا ارسطو از اعداد صحبت میکردن، اعداد رو به عنوان یه موجودیت در یه جایی از هستی قرار میده، مثلا در عالم مثل، واقعا از زمانی که ساینس اومد مثلا شما اصلا کسی در باره اونتولوژی قوانین، همه جا حرف از قانون علمی، اونتولوژیش چیه، قانون جنسش چیه، یعنی این که ما عادت کردیم از زمانی که ساینس اومد که واژه هایی به کار ببریم بدون اینکه در باره هستی شناسیشون کوچکترین نظری بدیم. من فکر میکنم یکی از مهمترین انحرافات فلسفی بوده از زمان پیدایش علم، این که اونتولوژی اصلا میخوام بگم دانشمندا و حتی فیلسوفا حساسیت اونتولوژی که خودشون از دست دادن.
اینه که ما پروژه اونتولوژی هم این که چه چیزی از علم به عنوان ارائه اونتولوژی نیاز داریم، این باید تحقیق بشه اگر بخواییم این بحث اوج بگیره. من نمیدونم، احتمال زیاد های دیگه شما خوندید، مطلب بعدی که میخوام بگم اینه، حرفای شما یه جا بسیار به هایدگر نزدیک شد، اونجایی که میگه که گشتل که همان ماهیت تکنولوژیه، که همان محاصر پذیر دیدن جهانه، که همان جهان رو به مسابقه منبع لایزار تلقی کردنه و اون رو زخیر قابل زخیر دونستان الى آخر، که مهمترینش اون محاصر پذیر دیدن جهانه، این گشتل مبشر علمه. شما دارید در واقع سعی میکنید که این رو نشون بدید با این کیسی که دارید و خیلی برای من این نکته جالب بود. و یه نکته دیگه که درسی باشه از این بگیریم، ما توی دانشکده‌های علوم اجتماعی متأسفانه آلوده شده به این فضایی که شما بخواید باش مبارزه کنید.
در دانشکده‌های
علوم اجتماعی
من این کلمه آلوده رو واقعا به کار نمیبرم. این به نظر من این حد نهایی یه اتفاق، اگه ساینس چیز خوبی بوده یه حد نهایی در واقع تجربه گرایی در ساینس.
شما لطف میکنید مبارزه میکنید، بذارید من عرض میکنم این چه رفتی به اون فضا داره. تو فضای علوم اجتماعی نمیدونم چقدر باش آشنا هستید، تو دانشکده هایی که کمیت زده هستن نگرش های پوزیتیویستی
کوریلیشن بدن
انتظار دارن، نه بابا از کوریلیشن بدتره، اون جایی قانع میشن که دیتا وارد اون باکسه بشه، نفهمن که اونجا چه اتفاقی افتاده. وقتی نمیفهمن راضی میشن که پروژه
اتفاقا من خواستم در حاشیه ما هر اون اکسپلینیشن دنده روانشناختی شده نظر بگیرید، برای اکثریت مردم این باکسه از اون فرمول ریاضی قانع کننده تره، یعنی از لحاظ روانی گاهی یه بلک باکس راحت تر آدم میپذیره که درست داره، مثل چیزی غیبی میمونه که آدم میگه خب دیگه ده بار شما این آزمایششون رو درست کار میکنید، ولی اگه من یه سایه بنویسم میپرسید این چیه، تا اینو نفهمید احساس اون که هیچی بهتون نمیگه که نفهمید، فقط جنبه مثبتش رو میبینید. بنابراین یه جوری اقناع کنندگی خوبی داره این بلک باکس که ممکنه
این فاجعه در دانشگاه‌های علوم اجتماعی در برخی از اونها در سرتاسر جهان نه در ایران در رخ میده و بالاخره اینکه اون آنتولوژی که شما از علم انتظار دارید باید یه نوع کیفی ببینید. در فیزیک کلاسیک آنتولوژی داره ارائه میشه که ما تصویر میتونیم بکنیم که چه رخ میده و در فیزیک کوانتومی حتی اون تصویر هم ارائه نمیشه. یک شی به اسم نور هم در جای در کانتکست خاصیت ذره‌ای داره در کانتکست خاصیت موجی داره و ما باید کیس به کیس بریم جلو و این به حساب مطالب رو تحقیق. در هر حال من خیلی لذت بردم.
خواهش میکنم. ممنون. مراد شما من یادم رفته بود بگم شما گفتید من بیمه نیستم این چیزا رو به صورت این مقاله ترویجی برای ترویج دیتا ساینس اتفاقا و اهمیتش از نظر فلسفی روش کار بکنم. اگه کسی تمایل داره من ایمیل خودم اونجا بنویسم چون من اصولا میدونم که اگه تنها این کار رو نمی کنم از اینجور چیزا زیاد تو ذهنم بوده هیچ وقت ننوشتم. منظورم این مقاله حالا تحقیقاتی خیلی نوآورانه نیست، اینکه موضوع یه جوری مطرح بشه. ما الان توی IPM داریم روی ترویج دیتا ساینس کار میکنیم، سمینار میذاریم، آدم ها رو از خارج میاریم، داریم یه قرارداد با یه مرکز دیتا ساینس مهم تو اروپا میبندیم، حول و حوشش بالاخره باید تبلیغات کرد. معمولا صدای ما مثلا به علوم انسانی ها نمیرسه اتفاقا، این علوم انسانی ها خیلی دورن از این فضای کامپیوتری ها، اقتصاد، فیزیک، اینا تو جریان دیتا ساینس هستن ولی به نظر میرسه تو ایران جامعه شناسا اینا هنوز یه خورده از این فضای دیتا ساینسی دور هستن و یه مقاله ترویجی ممکنه یه خورده اهمیت موضوع رو بتونه بهشون نشون بده. بفهم.
انسان موفق بودن دیتا ساینس به دنبالش اقراق نشد این دیتا های برده دارید رو بودی خودی از کجا میدونید که میشه مثلا شما این ماهاش به بک باکس میذارید یه میخواد یه تابعی رو مثلا کاسی رو بودید میتونه ماکسیم کنید میتونه بیافتی که یه لوکال مینیموم ماکسیم کنید یعنی وقتی مثلا حجم دادت رو میره بالا اگه شما ندونید چجوری مثلا این مدل انتخاب کنید که حالا در پارامترش بدون
تئوری،
بدون
هیچی. من فقط با انگشتم به این اسم اشاره میکنم. این چیز برجه توی دوار برد آدم خیلی مهمیه و همین چیز رو میدونه. من هم میدونم شما هم میدونید که بالاخره اغراق یه مقدار اغراق هست. حرف اینه که داریم به این سمت میدیم. آخه
شفت شد. خیلی من اسمم خیلی خوشبینانه مثلا
خود آره خوشبینانه است
خیلی خوشبینانه
است. نه واقعا من احساس شخصی خودم اینه الان آره اینکه هنوز به جایی نرسیدیم که بگیم آقا تو هر چی دیتا بریزی من یه بلک باکس بهت فوری میدم، ولی موضوع اینه که ما داریم به همچین سمتای حرکت میکنیم. یعنی الان این اتفاقا افتاده تو خیلی از زمینه ها مخصوصا تو بیولوژی یه همچین کارهایی داره انجام میشه. واقعیت اینه که اصلا اونجا چون مدل ها و تئوری های محاسبه پذیری نداریم چاره به غیر از این کار نداریم و خیلی موفق توی بعضی از زمینه توی سوشال نتورک ها و اینا واقعا کار دارن انجام میدن. ایشون جملهش اینجوریه که مثل اینکه در آینده اینجوریه ما به جایی میرسیم ماشین دیتا رو فراهم میکنه، مثلا فرض کنید خودش هم مدلش رو به صورت بلک باکس میسازه و کار ما انجام میشه. اینکه خواهیم رسید به این به صورت ایدئال یا نه به این سمت حرکت خواهیم کرد و الان حرکت شروع شده و این همه تقاضا برای دیتا ساینتیست هم دنیا نتیجه موفقیت دیتا ساینسه. این کارا بالاخره روز به روز به نظر میرسه تئوریا دارن پیشرفته تر میشن و داده ها دارن بهتر میشن، ماشین ها دارن محاسباش بیشتر میشه. در این حاله که یه موانع تئوری مثل این چیزه شما داره خیلی فکر نمی کنم کلن بدبینانه نگاه کردن کار درستی باشه.
این که شما میگید من بالاخره یه چیزی میرسم، یه بلک باکس میرسم که یه کاری میکنه و ندونید که این از مثلا بلک باکس ایدئالتون چقدر دوره اون طوری شما مثلا تحلیل
میکردید. چجوری تحلیل میکردید؟ تحلیل نمیکردید. ببینید کاری که می‌کردید این بود که اکسپریمنت انجام می‌دید. من واسه کجا می‌دونم این تابع سایه نوشتم اصلا چه ربطی به طبیعت داره؟ مدل ریاضی من تست
بعد
سایزی من و اینم تست میشه.
نه یه فرق داشت اونجا من میدونستم که اصلا این بلوک اگه در کنار این بلوک قرار بگیره با این آرایش تحلیلش کنم و بعد مثلا اگه میخوام فیلتر طراحی کنم یه چیزی طراحی کنم چون یه سری آرایش دارم این بلوک رو میشناسم میدونم که اگه اینو بزنم اینجا الان این اتفاق میفته یه حس دارم یه شعور دارم اینا رو ویز من میدونم برای ساب بلوک ها میدونم که چجوری قرار بنابراین میتونم یه دیزاین بدم سعی کنم یه چیزی رو پیاده سازی کنم
برای خاطر اینکه میخوان از بگیم که اصل مطلب چیه واقعا مشکلات عملی که وجود داره کسی مشکلات عملی بیشتر از مدل ریاضی ساختن رو نیست موضوعی که این اتفاق داره میفته و باز من اشاره میکنم که آدمایی در واقع پیشگوی این ماجرا بودن که و همین الان هم پشتش هستن که آدمایی هستن که همه این مشکلات رو میبینن میدونن که این مشکلات وجود داره ولی بالا رفتن سرعت تحلیل، بالا رفتن حجم دیتا و به نظر من بیشتر از همین پیشرفت و تئوریکی که انجام شده همه رو امیدوار میکنه که روز به روز در واقع این مسئله حال
بهتره کنه از روی اعتبار علمیش که حرف نزد این معلومات خودش رو گفته رفتم از این گفتن چون من آدم خوبی مثلا تو میگه آقا پیش دلیل نداره که مثلا این
حرف من میخوام بگم بشه که این آدم یه کامپیوتر ساینس خیلی همه اینا رو
میدونه میدونم اون که نظرش برسه که
یه لحظه من واقعا احساس شخصی خودم میگم من خوشبینی حالا که ارناق شدم توی صحبت یه چیزی 100% مثل این که این اتفاق میفته رو اینجوری بیان میکنم واقعیت این خوشبینم یعنی من فکر میکنم که یه همچین سمتی میری و همیشون هم محافظ آدموز خواهد بود و فکر میکنم اگه 60 سال پیش یه نفر میومد درباره اهمیت کامپیوترها صحبت میکرد یه نفر مثل شما میتونست بشن بدین این کامپیوتر از در سخت افزاری خطا دارن یه لامپ ممکنه بشکنه نمیدونم تو فلان بشه و اون رفع میشن به نظر من مشکلات موجود در دیتا ساینس قابل رفعه ولی خب در این حال ایشون به عنوان نماینده افراد بدبین خیلی خوبه تو جلسه بلخ هستن آدم هایی که اینقدر خوشبین نیستن و فکر میکنن که یه حد نهایی برای این مدل سازی ها وجود داره و خیلی نمیتونه موفقیت‌آمیز باشه ایشون هم آدم کمی نیست اگه نمیشناسیدش ایشون آدمیه که خیلی با دقت ماشین لرنینگ میدونه و خیلی چیزا بلده و حرفو از روی یه چیز میزنه از روی دانش میزنه نه از روی همینطوری که خوشش نیومده و این حرف
یه بحث دوزه دیتا ساینس هست و یه بالی که الان دوزه سه بال اصلی موزن از کار آمار داریم سافتور داریم بس دومین اکسپرت خب این دومین اکسپرت خودش یه وزنه خوبیه توی پروژه های دیتا ساینس و توی دیتا ماینینگ که بگیم میشه دیتا ماینینگ یعنی شما توی قرارات اون رو لحاظ نکردید یک نفری که توی یک حوزه خبره است میاد توی تیم شما و باید هم باشه همین هم فرقش با دیتا ماینینگ
آره اصلا چیز ندارم یعنی ملاحظات عملی در اون حدی که ایشون انتظار داشت ملاحظات عملی نداشتم چه برسید که در این حد خیلی دیگه جنبه
یعنی
اجرایش شما در نظر میگیرید
خودمون پروژه کار میکنیم بحث اصلا حوزه علوم اجتماعی آدم خبره میاد میشینه علوم سیاسی باید صحبت
کنید تا تحلیل احساسات من به شما من به شما اختار میکنم اینجا دانشگاه فلسفه علم
حرفا
اینجا بذارید بریم بیرون با هم دیگه صحبت
کنیم یه بحث دیگه بحث
که
همه مدل
ماشین لرنینگ روز من بلک باکس
نیستم
بله نیستم ماشین لرنینگ ها من به یه معنی ایدئال میتونم توشون رو نگاه کنم دیگه
بالاخره دیسیژن تری ها کاملا به شما وجود در اخباره ایت و الس میدن که کاملا قابل تحلیل و شاید به شما این دانش پتانسیال باش کار کنن
ممکنه بله من ممکنه وارد دیفرانسیل چند هزار صفحه‌ای یه نورال نتورک رو بنویسم سعی کنم یا اصلا بعدا یه ابزارهایی پیدا کنم چه اشکالی داره یه دانشی به وجود بیاد که سعی کنه از روی اون نورال نتورک مثلا یه مدل ریاضی در بیاره چه اشکالی مادل دیفرانسیل مثلا تقریب مادل دیفرانسیل هزار صفحه‌ای یه تقریبی از این مادل دیفرانسیل ساده‌تره و شاید من یه جوری بتونم اون استخراج کنم مهم اینه که وقتی بلک باکس هست چقدر ساینسی. بفرم. شاید واقعا نه، شاید رفت داره. ببینید یه چیزی که دیتا ساینتیست ها خوش میدانه میگن، میگن حسن دیتا ساینت اینه که اصلا ممکنه یه ارتباط های کشف بشه که اصلا شما مطلقا فکرشو نمیگرد. شاید یه نفر یه اقتصاددان جایزه نوبل بگیره و اینکه رابطه ببینید کره بنگلادش رو با بورس آمریکا پیدا بکنه، حالا جنبه شوخی داره، ولی خیلی وقتا ممکنه دوتا چیز بی ربط به نظر برسن، مخصوصا تو مسائل اجتماعی، ولی نه اینکه رابطه علمی داشته باشن. به یه دلیلی بگید مثلا رفتار مردم توی نمیدونم فلان جای آفریقا به یه اتفاقایی که توی جامعه اروپا میفته به این دلیل مربوطه، شاید شده خیلی اکسپلینیشن پیچیده‌ای وجود داشته باشه. کسی جلوی ما رو نگرفته که اکسپلینیشن تولید کنیم. اتفاقا یه چیز جالب اینه که این مدلای دیتا ساینسی ممکنه یه روابطی رو کشف کنن، ما هم بریم دنبالش یه دفعه قانون عظیم خیلی جالبی رو مثلا پیدا بکنیم. اما سوال اینه که آیا اگه این کارو نکنیم داریم کار ساینتیفیک میکنیم؟
خیلی خوبه. حالا من شاید هم یه رفتی بین خنده مردم پیدا بکنم مثلا با این، شاید بعد اینم یه نوبلی بگیره که چرا مردم سر این خندیدن یا نخندیدن. وقتی ما به این مسئله میخندیم علل اصول احتمالا همه آدم اینجا توی یه لحظه احساس کردن پدیده بورس با کره بنگلادش هیچ ربطی به هم نداره و برای همین خندیدن. شاید اگه یه
کمدین معروفی هست به اسم جری لوئیس اخیراً هم فوت کرد، یعنی ما به حماقت خودمون و دیگران میخندیم، یعنی یه چیز احمقانه ای باید به نظر میاد. خیلی احمقانه است که کره میزانی که تولید کره در بنگلادش رو به یه شاخص بورس توی فلان جای آمریکا رفت بده، برای همین خنده‌دار بود.
حالا شاید اگه مثلا شاخص بورس رو مثلا فرض کنید یه چیز یه ذره تو ذهنمون مثلا شاید حتی به آب و هوای حتی مثلا آمریکا اگه رفت میداد شاید ما نمی‌فهمیدیم
شاید رفت داشته. نه اصلا ممکنه آب و هوای آمریکا هم یه جوری به آب و هوای جهان و از جمله بنگلادش رفت داره، بنابراین به اون کره هم مربوط میشه. به هر حال نکته‌ای که شما دارید میگید میگید دیتا وقتی این مدل تولید میشه کسی جلوی اکسپلینیشن که نگرفته، بلکه شاید اکسپلینیشن خیلی جالبی به وجود بیاد. سوال اینه اگه من یه بلک باکس داشته باشم که هیچ اکسپلینیشنی به من نمیده، آیا کار این ساینس فقط صرف این که مدل ریاضی یه مدلی ساختم که به من در واقع ورود و خروجی ها رو میده، اکسپریمنت ها رو توجیه میکنه، کار ساینتیفیک کردم یا نه؟
این سوال فهمیدم، سوال جذابیه. من یه سوال دیگه میخوام بپرسم که احساس میکنم اون تفاوت شاید اون تفاوت ذاتی که شما بین ساینس و علوم قبلی گذاشتید و بر اساس اونم داریم میگیم که اینجا هم داریم اون اوجش رو میبینیم، شاید واقعا این تفاوت ذاتی نیست، کما این که همین الان هم خیلی از فیزیکدانای درجه یک که فیزیک کار میکنن با وجود اینکه فیزیک اونجوری که شما توضیح دادید ظاهرا ممکن دیده بشه، ولی تو همین فیزیک احساس فهم میکنن و برای فهم بیشتر تلاش میکنن. شاید اون تبیین ما از این دیتا ساینس باشه که به ما بگه آیا این واقعا یه هست یا نیست، یعنی ما بتونیم اگه، یعنی میخوام بگم ما جهت دهیش بکنیم، اگه دنبال تبیین هایی توش بیشتر بگردیم بتونه واقعا در راستای همون تبیین همون چیزی که حتی از زمان ارسطو بود قرار بگیره. ممکنه به نظر شما این یا نه واقعا همون طوره که یه تفاوت ذاتی اساسا وجود داره؟
من چیزی که میگم اینه که لزوما اکسپلینیشن وجود نداره و بنابراین باید بحث بکنیم که از نظر من آیا ساختن مدل بدون اکسپلینیشن ساینس محسوب میشه یا نمیشه. یعنی من اینکه نکته‌ای که در واقع اینجا از نظر من وجود داره اینه قضاوت کردن رو این که آیا این چیزی که من از اول گفتم و کسی که اعتراض نکرد اینکه میخواییم یه مدل ریاضی بسازیم، سوال هاست اینجوری میگن مدلی میخواییم بسازیم که اینو توجیه بکنه به ارتباط ورودی خروجی رو، آیا این علم واقعا یا علم چیز دیگه است؟ من فکر میکنم به زودی این بحثا داغ میشه توی زمینه فلسفه علم و خب شما میتونید از الان برید شروع کنید هزار جور کار اقرام در شاید تعداد تعریف ها و بحثایی که در مورد اکسپلینیشن هست دورقمیه و اینکه کدومش با این سازگاره و کدومش سازگار نیست میتونه منبع خوبی برای کار تحقیقاتی باشه. و اگه توضیحاتی که من این راهنمایی هم دارم میکنم در جهت اعتبار بخشیدن به دیتا ساینس باشه، راحت تر مقالات چاپ میشه. فضا اینجوری خواهد شد.